بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بیان دیگری که برای این راه دوم مرحوم شیخ ذکر شده، بیانی است که از مرحوم سید فشارکی قدس سره نقل شده. این بیان رو مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه به صورت مختصر نقل کردند، اما مرحوم محقق قائری در کتاب درر مفصل‌تر نقل کردن این نظریه مرحوم فشارکی رو در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. بیان ایشون این است که می‌فرمایند احکام به وجودات خارجیه تعلق پیدا نمی کنه. اینطور نیست که الان یک موجود خارجی این مجمع برای هم حکم واقعی شود و هم حکم ظاهری. تا شما بیایید اشکال کنید که اینجا اجتماع ضدین میشه یا اجتماع مثلین، مسئله اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین مربوط به عالم خارجه، در حالی که احکام به خارج و موجودات خارجیه تعلق پیدا نمی کنه. احکام تعلق پیدا می کند به یک عناوین ذهنیه، به عنوان این که این عنوان ذهنی حاکی از اون موجودات خارجیه. وقتی ما میگیم صلات یک حکم واقعی داره، مراد این صلات خارجی نیست، بلکه مراد یک صلات متصوری است، صلاتی است که آمده در عالم ذهن، یعنی عنوان کلی صلات، لکن نه عنوان ذهنی به ما هو ذهنی، بلکه به ما هو حاکن عن الخارج، یک عنوانی که حکایت از خارج داره. بنابراین مرحوم فشارکی می فرماین ما باید بیم در همین عالم ذهن اون چرا که مولا تصور می کند این رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا در عالم ذهن یک عنوان و یک مفهومی که مجمع باشد هم برای حکم واقعی هم برای حکم ظاهری داریم. ما بیاییم مسئله رو در عالم ذهن بررسی کنیم. حالایی که میگیم احکام تعلق دارد به یک عناوین ذهنیه، به یک مفاهیم ذهنیه، منتها مفهوم ذهنی به عنوان این که حکایت از خارج میکنه، بیاییم ببینیم در عالم ذهن آیا یک عنوانی که هم حکم واقعی به او تعلق پیدا بکنه و هم حکم ظاهری به او تعلق پیدا بکنه داریم، یا اینکه چنین عنوانی نداریم. اینجا ابتداعا یک مقدمه ای رو با مرحوم فشارکی ذکر میکنه و اون مقدمه اینه، میفرماید که اون مفهومی رو که انسان تصور میکنه، اون عنوانی که میاد توی عالم ذهن و تصور میشه، یا به نحو مطلق مطلوبه یا به نحو مقید مطلوبه. بالاخره این عنوانی که متعلق وجود میخواد قرار بگیره، یا به صورت مطلق مطلوبیت داره یا به صورت مقیده. این صورت دوم که این عنوان به صورت مقید مطلوبیت داره، معنای مقید این است که همراه با این قید مطلوبیت داره. اونجایی که این قید وجود نداره، یا از باب این است که مقتضیش نیست، یا از باب این است که یک مانعی وجود داره. مثلا در باب عتق رقبه، مقتضی برای این که عتق رقبه به نحو مطلق باشه وجود داره، اما نسبت به رقبه کافره یه مانعی وجود داره. چون نسبت به رقبه کافره یک مانعی وجود داره، مولا میاد رقبه مؤمنه رو تصویر میکنه و تصور میکنه و او رو متعلق برای حکم قرار میده. نتیجه این میشود که در این جایی که میخواد یک مقیدی را تصور بکنه، باید اون عنوان رقبه رو تصور بکنه. عنوان مؤمنه رو که با همون عنوان اولی اتحاد داره، این رو هم تصور بکنه، بعد بیاد این رو متعلق برای حکم قرار بده. نتیجه این می شود اون جایی که یک عنوان مقیدی را میخواد متعلق برای حکم قرار بده، باید دو تا عنوان که این دو تا عنوان قابل جمع باشن، دو تا عنوان که اجتماعشون ممکن باشه، دو تا عنوان که اتحادشون ممکن باشه، این دو تا عنوان رو تصور میکنه و متعلق برای حکم قرار میده. بعد میفرماین که حالا اگر فرض کردیم دو تا عنوان قابلیت اجتماع با دیگر در ذهن ندارن، به طوری که اگر ما یک عنوان رو تعقل کردیم، عنوان دیگر قابل تعقل نیست، یا اگر یک عنوان رو تعقل کردیم، این به شرط این است که عنوان دیگر نباشه. اگر در یک جا فرض کردیم که دو تا عنوان با هم در ذهن نمیتونن اجتماع پیدا بکنن، یعنی به طوری است که تعقل یکی لا مع الاخر هست، یعنی عنوان دیگری نباید در اینجا باشه، نتیجه این است که اون عنوان اول به تنهایی برای مولا فعلیت داره و مطلوبیت داره و عنوان دیگه در اشتخالت نداره. این مقدمه رو بیان میکنم که پس خلاصه این مقدمه این شد: احکام به امور خارجی تعلق نداره، احکام به عناوین ذهنیه تعلق داره. یک، این عناوین هم اقسامی داره، بعضی از عناوین با عنوان دیگر قابلیت اجتماع و اتحاد دارند و بعضی از عناوین با عنوان دیگر قابلیت اجتماع نداره. این خلاصه این مقدمه است که بیان فرمودن. اونجا از همین، یعنی یکی از مصادیق این هم همونه، بله، یعنی این بحث مبنای هم بحث اجتماع امر و نهی هم هست. بله، چه اشکالی داره ما در اجتماع امر و نهی بخواییم بگیم دو تا حکم چگونه با هم جمع میشه، یکی امر یکی نه؟ اینجا میخوام بگیم دو تا حکم، یکی واقعی یکی ظاهری. چرا؟ یه حکم در واقع، یه حکم در ظاهر. الان همینطور اینجا حالا الان بیان میکنم، اجازه بدید ایشون تا اینجا مقدمه رو، مطمئن یه مقدمه عامیه، اختصاص به این بحث نداره، در بحث اجتماع امر و نهی میاد، در مباحث دیگه هم جریان داره. خیلی خوب، اول ما باید بینیم این مولا، این مشکله اصلی این است که مولایی که در واقع دعای این در رؤیت الهلال و واجب کرده، چطور آمده اصالت البراءه هم در اختیار ما قرار داده، گفته حالایی که نمیدونید اون حکم رو داریم کنار، جمعش چجوری میشه. ما مشکله اصلیمون مربوط به خود مقام مولا، این مولایی که میدانه و میاد دعای این در رؤیت فرض میکنیم، دعای این در رؤیت الهلال واجب میکنه، این چطور با اصالت البراءه به ما میگه شما براءت جاری کنید، براءت از وجوب رو؟ جمع این دوتا چجور میشه؟ یا چطور اگر یه روایتی آمد برای این که گفت دعا مثلا حرامه، جمعش چطور میشه؟ ما الان باید مسئله رو بیشتر از ناحیه مولا حل بکنیم و بیشتر این وجوهی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری هست بیشتر مربوط به مولا، مربوط به مکلف. مکلف که الان فرض این است که اصلا حکم واقعی رو نمیدونه، مکلف اون چرا که الان در اختیارش هست فقط حکم ظاهریه و بر طبقش عمل میکنه. مشکله این است که بیریم این مولای حکیم این دوتا حکم رو چگونه تنظیم فرموده و چگونه اینها رو انشاء کرده. خب بعد از بیان این مقدمه مرحوم فشارکی میفرماید که اون عنوانی که برای حکم واقعیه با اون عنوان متصوری که برای حکم ظاهریه، دو تا عنوانه اما دو عنوانی که قابلیت اجتماع رو ندارن، یک عنوان نیست، دو تا عنوانه. و حالا اگر ما اثبات کردیم اینا دو تا، دیگه همه اشکالات برطرف میشه. یعنی حکم واقعی به یک عنوان تعلق پیدا میکنه، حکم ظاهری به یک عنوان دیگه تعلق پیدا میکنه، و دو عنوانی است که طبق اونچه که در مقدمه بیان کردیم قابلیت اتحاد و اجتماع رو نداره. میفرمایند که اونچه که موضوع و متعلق برای حکم واقعی هست عبارت است از خود ذات فعل، خود ذات مجردن عن الحکم، یعنی مولا صلات را یا دعای عند رؤیت الهلال رو، این ذات رو تصور میکنه، ذاتی که الان هیچ حکمی نداره، ذاتی که مجرد از حکمه، این رو تعقل میکنه، این رو میاره متعلق قرار میده، وجوب روش میاره. احکام واقعیه رفته روی عناوین، منطقه عناوین مجرده، مجرده یعنی مجرد از حکم، این عنوانی حکمی نداره، این ذاتش هست، خودش هست، هیچ حکمی نداره. اما موضوع حکم ظاهری و متعلق حکم ظاهری عبارت است از عنوان به وصف این که مشکوک الحکمه، یعنی عنوانی که حکم ظاهری به او تعلق پیدا میکند دیگه عنوان مجرد نیست، یک عنوانیست متصف. میگیم رؤیت هلال متصفاً به این که مشکوک الحکم باشه، این موضوع برای حکم ظاهریه. موضوع حکم واقعی رؤیت الهلال مجردن از این که مشکوک الحکم. موضوع ها دو تا عنوان غیر از همه. اگر میگفتیم آقا حکم واقعی به همون عنوانی تعلق پیدا کرده که حکم ظاهری هم به اون عنوان تعلق پیدا کرده، میگیم خب شاعر چطور میاد یه عنوان رو دو تا حکم مختلف براش میاره؟ این نمیشه، این محاله. اما وقتی میگیم موضوع و اون عنوانی که حکم واقعی به او تعلق پیدا کرده ذات صلات یا ذات یک شیئی مجردن از هر چیزیه، اما موضوع حکم ظاهری عبارت از ذات متصف به این است که مشکوک الحکم، ذات متصف. یکی میشه مجرد، یکی میشه متصف. به عبارت اخرى ایشون میفرماید که مثلا صلات جمعه رو مثال زده مرحوم فشارتی، میفرماید این صلات جمعه اگر بگیم موضوع برای حکم واقعیه، یعنی خودش مجردن از هر چیزی، که میفرماید مجردن از هر چیزی یعنی حتی نقصن برای معلوم و مشکوکم واقع نمیشه. یعنی نمیگیم صلات جمعه‌ای که نقصن است برای معلوم الحکم و مشکوک الحکم، و اون چه که موضوع برای حکم ظاهریه صلات جمعه است که مشکوک الحکم. این دوتا عنوانه، یکی مجرده مقصد حتی واقع نمیشه برای معلوم الحکم و مشکوک الحکم، و یکی متصل به این است که این مشکوک باشه. تعبیر دیگر اینه، این تعابیر رو تکرار میکنیم تا نظریشون خوب روشنتر بشه. موضوع حکم واقعی الفعل من حیث و نفسه، خودشه من حیث و ذاته. موضوع حکم ظاهری الفعل من حیث و ثبوت الحکم له. یعنی شما کی میرید سراغ حکم ظاهری؟ میرید آقا این فعل، این دعا در رؤیت الهلال، من الان نمیدانم در واقع چه حکمی براش ثابته و حکمی ثابت نیست، شک دارم در این. میشه دعا در رؤیت الهلال فعلون، ولیکن من حیث این که آیا وجود براش ثابته یا ثابت نیست، حیثیت تغییریه داره. موضوع حکم ظاهری فعل از حیث ثبوت حکم و عدم ثبوت حکم. موضوع حکم واقعی فعل است من حیث نفسه، از حیث خودش. اون وقت می فرماید این دوتا لحاظ، یعنی لحاظه من حیث نفسه و لحاظه من حیث ثبوت الحکم، این دوتا لحاظ دوتا لحاظ متنافی هست. همینجا مسئله صلات و قصد رو هم مرحوم فشارتی اشاره میکنه، میگه در باب صلات و قصد میگیم آقا یک عنوان هم یصدق علیه الصلات هم یصدق علیه القصد. این دوتا عنوان صلاتیت و قصدیت با هم دعوا ندارن، میتونن در یک شیء جمع بشن، یک شیء هم بشه صلات هم بشه قصد. برای اینکه صلاتیت یک عنوانی مغایر با قصدیت نیست، قصدیت هم یک عنوانی مغایر با صلاتیت نیست، اما در اینجا اون عنوانی که موضوع حکم واقعیه فعل من حیث ذاته، اون موضوعی که موضوع حکم ظاهریه فعل من حیث و ثبوت الحکم له، از حیث این که حکم واقعی برای اون مشکوکه، از این حیثه. باز تعبیر دیگهی که مرحوم اصفهانی از نظریه فشارتی میکنه، میفرماید این راه حلی که مرحوم فشارتی داده نه درش مسئله ترتب الحکمینه. در بیان شیخ انصاری میگفتیم آقا حکم ظاهری مترتب بر حکم واقعیه. چرا؟ برای این که باید یه حکم واقعی باشه، یک ما شک در حکم واقعی بکنیم، دو بعد حکم ظاهری میاد. یعنی میگفتیم حکم ظاهری در طول حکم واقعیه. این یه بیان مرحوم شیخ که اصفهانی ازش تعبیر میکنه ترتب الحکمین، یعنی حکم ظاهری مترتب بر حکم واقعیه، مترتبه در طول اونه، در عرض او نیست. حکم ظاهری در کنار حکم واقعی نیست تا اشکال تضاد و تماثل مطرح بشه. اصفهانی می‌فرماید مرحوم فشارکی این راهی که داره مقصودش ترتب الحکمین نیست. این یک. می‌گوید دو، مقصود فشارکی ترتب السببین نیست. حکم واقعی یک سببی داره، یک ملاکی، حکم ظاهری هم یک ملاکی داره. ما بیاییم بگیم ملاک حکم ظاهری که میشه سبب مترتبه بر سبب حکم واقعیه، یعنی اگر سبب حکم واقعی موجود نشد سبب حکم ظاهری موجود میشه، اگر سبب حکم ظاهری محقق نشد سبب حکم واقعی حکم ظاهری محقق میشه. این ترتب سببه. مرحوم اصفهانی میفرماید فشارکی در این راه نه ترتب الحکمین رو میخواد بگه، بگه حکم واقعی و ظاهری مترتب بر یک دیگرن، و نه ترتب السببین رو میخواد بگه، هیچ کدوم اینا رو نمیخواد بگه. پس چی میخواد بگه؟ میخواد بگه موضوع این دوتا مغایره، میخواد مسئله جمع بین حکم واقعی و ظاهری را از راه تعدد موضوع درست کنه. موضوع حکم واقعی الفعل من حیث نفسه، موضوع حکم ظاهری الفعل من حیث ثبوت الحکم له. دوتا موضوع مغایره، دوتا عنوان است که این دوتا در ذهن قابلیت اتحاد رو ندارن، دوتا عنوان جدای از یک دیگره. یک تعبیری باز در توضیح کلام مرحوم فشارکی آمده که اگر سوال کنیم خب آقا این دوتا عنوان چرا با هم اجتماع ندارن در ذهن، چه اشکالی داره؟ بگیم شما تصور کنید الفعل من حیث ذات، بعدم بگیم الفعل من حیث ثبوت الحکم له. بگیم خب این دوتا رو میشه در یه عنوان آورد، چرا میفرمایید در عالم ذهن این دوتا با هم اجتماع ندارن؟ چرا میگید اونجایی که اگر الفعل و من حیث و ذات را تصور کرد در اون تصورش دیگه من حیث و ثبوت الحکم نمیتونه تصور کنه؟ جوابی که میده همون شبیه اون جوابی که مرحوم نائینی در تقسیمات ثانویه داده، میفرماید که عوارض لاحقه موضوع بعد تحقق الحکم و به رتبت المتأخره ان، تعبیر اینه الحالات لاحقه للموضوع بعد تحقق الحکم و به رتبت المتأخره ان لا يمكن ادراجها في الموضوع. ببینید این از روشن قبلا هم در بحث تعبدی و توسلی اینا رو شنیدید، شما وقتی میخواهید بگید الفعل من حیث و ثبوت الحکم رو میخواید موضوع برای حکم ظاهری قرار بدید، این رو چه زمانی میتونید به تصور کنید؟ زمانی که یه حکمی باشه، اون حکم در واقع باشه، بعد بگید خب این یکی از حالات اون حکمه. خب شما وقتی هنوز حکم واقعی رو ندارید، پس در اون موضوع حکم واقعی این قید من حیث و ثبوت الحکم دیگه نمیتونید تصور کنید. شما زمانی میتونید بگید آقا من یا مولا موضوع را ذات من حیث و ثبوت الحکم له. این آقا الان رویت هلال نمیدونم آیا در واقع وجوب دعا براش هست یا نه، این موضوع رو کی میتونید تصور بکنید؟ این موضوع یکی از حالات لاحقه است، باید اول یه حکمی باشه تا من شک کنم اون حکم برای این هست یا نیست. اما در اونجایی که میخواد حکم واقعی رو مولا جعل کنه هنوز حکمی از من وجود نداره، پس اونجا باید چی رو فقط تصور کنه؟ ذات موضوع رو. اونجا باید فعل را من حیث و نفسه تصور کنه. ببینید مرحوم فشارکی میگوید موضوع حکم واقعی با موضوع حکم ظاهری چند تا؟ دو تا. این یک. موضوع حکم واقعی الفعل مجردن، یا به تعبیر دیگر من حیث و نفسه، من حیث و ذات. موضوع حکم ظاهری الفعل به وصف کونهی مشکوک الحکم، این فعلی که حکم واقعیش مشکوکه. تو دوتا موضوع سوال کردیم که خب شما چرا این دوتا موضوع رو مثل رقبه مؤمنه نمیگید با یک دیگر اتحاد داره در عالم ذهن، بگید اینا ولو دوتا عنوانن اما متحدن. آیا الفعل و من حیث و نفسه و من حیث و ذات نمیتونه مقصن باشه بگیم اهم از این که مشکوک الحکم یا معلوم الحکم؟ میفرمان نه، میفرماین موضوع حکم واقعی یه عنوانیه که نمیتونیم بگیم حتی مقصمون لمشکوک الحکم و معلوم الحکم، چون مقصمیت زمانی که یک حکمی در واقع باشه، در حالی که ما در حکم واقعی اول راهی، هنوز میخوام شارع میخواد برای حکم قرار بده، نمیتونیم بگیم موضوع حکم واقعی مقصم است برای مشکوک الحکم و معلوم الحکم، پس میشه مجرد. اما موضوع حکم ظاهری به وصف کونه مشکوک الحکمه. پس این دوتا یعنی موضوع حکم واقعی و موضوع حکم ظاهری قابلیت اجتماع رو ندارن. دلیلش هم همین تعبیری بود که از مرحوم فشارکی خوندیم. حالا امروز ما نظریهشون رو توضیح دادیم، چون بالاخره این نظریه رو مرحوم اصفهانی تعبیر میکنه که بعضی از اجله این نظریه رو دادن که یک راه جمع بین حکم واقعی و ظاهری تغایر موضوعه، دیگه ترتب الحکمین نیست، ترتب السببین نیست، تغایر دوتا موضوعه. امشب آرون هم نهایت الدرایه رو ببینن هم ضرر الفوائد رو. مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب انوار الهدایه جلد یک، یادداشت بفرمایید انوار الهدایه جلد یک صفحه 219، مرحوم امام به مرحوم حائری که ظاهر اینه مرحوم حائری هم این نظریه فشارکی رو پذیرفتن، سه اشکال وارد کردن. جلد یک انوار الهدایه صفحه 219، این آدرس هایی که میدیم آقای حتما مراجعه کنم. فردا اشکالات امام بیان میکنیم و صلی الله علیه.